أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. سوره مبارکه سجده در مکه نازل شد. در سه آیه او اختلاف نظر هست که سه آیه از آیات این سوره نورانی در مدینه نازل شد که اونها انشاءالله در جاش مورد بحث قرار میگیره. همونطوری که در سوره مبارکه لقمان روم و مانندون گذشت، عناصر محوری سور مکی اصول دین و خطوط کلی اخلاق و حقوق بود. اصول دین را در سور مکی مبسوطاً مطرح میکنند. گاهی از توحید شروع میشود، به وحی و نبوت میرسد و معاد ختم میشود. گاهی از وحی و نبوت شروع میکنند، به توحید و معاد ختم میشود. در این قسمت از سوره مبارکه سجده از وحی نبوت شروع فرمودند، بعد به توحید رسیدند، بعد به معاد. این الف لام میم همونطوری که در اول سوره مبارکه بقره گذشت وجوه فراوانی دارد که تفسیر این حروف مقطعه مبسوطا اونجا بیان شده. اگر چنون چین الف لام میم ناظر به این باشد که این قرآنی که معجزه است از همین حروف عربی است، در این بخش از آیات چهار عنصر از عناصر محوری دین مطرح شد. یکی این که مواد اولیه قرآن که معجزه است همین حروف عربی است که الف لام میم ناظر به آن است که قرآن از همین حروف عربی تشکیل شد. عنصر دومش آن است که محتوای قرآن حق است لا ریب فیه، حق است لا باطل فیه، حقی است که لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، این شک بردار نیست، این حق است. عنصر سوم این است که مبدأ فاعلی او خداست، این کتاب کتاب بشری نیست، خدا تنزیل کرده، نازل کرده. عنصر چهارمش که مبدأ غایی است اینه که برای هدایت شما، برای انذار شما از قیامت نازل شده. گرچه برای تبشیر هم نازل شده، اما اون اثر خاصی که انذار دارد تبشیر ندارد. لذا با این که در قرآن کریم تبشیر و انذار گاهی کنار هم آمده، فرمود رسلا مبشرین و منذرین، اما در هیچ جای قرآن تبشیر بنوان وصف منحصر نیامده که بفرماد این انت الا مبشر، انما انا مبشر، این چنین نیست. اما انما انا نذیر، انما انت منذر در قرآن هست که تو فقط برای انذار آمدی. سرش این است که مشکل جامعه آن است که از قیامت حراسی ندارند. یعنی خیلی ها نمی دانن که این عمل زنده است، یک، و هیچ اصلی تأثیری در عالم نیست، دو، تأثیر معنیش اینه که یه موجودی بیکار در یک گوش افتاده باشه، این با نظام عالم سازگار نیست. هر چه در عالم هست یا علت چیز دیگر است یا محلول چیز دیگر، یه موجودی بیکار و گسیخته در عالم نیست، این دو. سوم اینه که این عمل که موجود است و زنده است و حتما مرتبط است شناور و سرگردان نیست که روزی به پای زد بنویسند روزی به پای امر، الا و لابد عامل خودش رو میشناسد و در عامل خودش میتند و او رو رها نمی کند. چهار، این که خدا فرمود کل نفس به ما کسبت رهینه یا کل امرئ به ما کسب رهین، همین است. انسان گناهکار بدهکار است و بدهکار باید گرو بسپاره دربار معصیت. زمین و خانه را گرو قبول نمی کنم، خود شخص رو گرو می گرم تا بندازن جهنم. این پنج، این باورمون نشد. اگر باورمون بشه که عمل زنده است و پاپیچ ماست، هیچ مشکلی ما در جامعه نداریم الا نسیان معاد به ما نسو یوم الحساب. لذا این چهارمین عنصر را در کنار همین بحث ذکر میکنم. این کتاب از همین حروف عربی تشکیل شد، یک، حق لا ریب فیه، دو، فاعلش خدا، سه، هدفش انذار است، و معاد از چهار. بیگانه ها درباره این که قرآن از همین حروف تشکیل شد، این که دیگه قابل انکار نیست. درباره اون سه اصل نقدی دارم. گاهی منکر حق بودن این کتابم، میگن این افسانه و فسون و فسانه و اسطوره است. لو نشاء لقلنا مثل هذا، ما از این داستان بافی میکنیم معذرت. گاهی وقتی میبینن حرف های متقن در این کتاب هست، میگن این دو تو به خدا افترا بستی، نمیگن این افسانه و اسطوره است. مبدع فاعلیشو منکرن، گاهی هم مبدع غایی رو منکرن، میگن این هی الهیاتون از دنیا نموت و نحیا، مگه میشه آدم پوسیده دوباره زنده بشه؟ این عناصر چهارگانه، اون عنصر اولیش که روشن است انکارپذیر نیست، قرآن از همین حروف تشکیل شده، اما اون سه عنصرش در آیات فراوان مورد نقد قرار گرفته. ذات اقدس اله همه شبهات واهی اونها رو ذکر کرده و ابطال کرده. فرمود ما بدون برهان حرف نمیزنیم، شما دلیل دارید، هاتو برهانکم این کنتم صادقین. و در باره قصص انبیا پوچید باره که پیامبر در اون سرزمین نبوده، ما آدرس کوچه پس کوچه جهان غیب را به حضرت دادیم. این که زمان نوح نبوده، زمان ابراهیم نبوده، تو کوه طور پیش از موسی نبوده، در هنگام کفالت مریم پیش اونها نبوده که قرعه انداختن ببینن کی عهده‌دار کفالت مریم است. ما کوچه پس کوچه غیب را تو همین قرآن به وجود مبارک پیغمبر نشون دادیم. گفتیم ما کنت به جانب طور، ما کنت به جانب الغربی، ما کنت لدهیم از یلغون اقلام هم ایهم یکل و مریم، ما کنت صافیان فی عهد مدین. شما چی میخوایی؟ شما تو مدین نبودی ولی قصه اینه، تو طور نبودی قصه اینه، تو قسمت کفالت مریم نبودی ولی قصه اینه. این حرفا ما گفتی تو کتابهای آسمانی شما هم هست، پیامبرم که این حرفا اصلا ندیده و نخونده، شما چه حجتی داری؟ بعد درباره مبدا توحید برهان بعدی رو نقل بکند که خدا خالق است لا شریک له، و همین خدایی که خالق است لا شریک له، رب است لا شریک، یعنی اون که آفرید میپروراند برهانینه. یکی این که ربوبیت الا و لابد به خلقت برمیگرده، چون کانه ناقصی ایجاد میکنه، کمال ایجاد میکنه، حتما ربوبیت به خالقیت برمیگرده. برهان دوم این است که اگه کسی بخواد این عالم را بپروراند، باید از درون او باخبر باشد، از نیازهای او مطلع باشد. اگر کسی این عالم را نیافرید چگونه میتواند بپروراند؟ پس روی رجوع ربوبیت به خالقیت، الا ولا باد هر ربی باد خالق باشه، یا روی تلازمی که بین ربوبیت و خالقیت است. این دو تا برهان قبلا هم گذشت. بعد میفرماید چون خدا خالق است و خدا رب است، خدا اله است یعنی معبود است، پس پرستش غیر خدا باطل است و بین الغیب، از غیر خدا هم کاری ساخته نیست. این نقل حق است، منقول باطل است. اگر کسی سخن باطلی گفت و یک صادق مصدقی اون باطل را نقل کرد، این نقل حق است، بعد کیفر او هم حق است. خدا می فرماید او حرف باطل زد، ما تنبیهش کردیم. بنابراین نقل حق است، برو منقول باطل. در برابر بطل اون منقول کیفر الهی هم تثبیت شده است. اما اینکه فرمود لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، مطرح کردن که گرچه انبیایی بودن از اقوام و قبائل دیگر، مثل خالد بود، حنظله بود، اینا انبیایی بودن که بین وجود مبارک عیسی و وجود مبارک حضرت صلی الله علیه و آله آمدن، اما تو قریش نبودن. این یک وجه. وجه دیگر آن است که منظور از فطرت نه این است که شما حجتی ندارید، هادی ندارید، مبشر و منذر ندارید. منظور از فطرت آن است که پیامبری از پیامبران اولوالعزم که صاحب شریعت باشه، صاحب کتاب باشه، نیامده. یعنی بین وجود مبارک موسی و عیسی زمان فطرت بود، بین وجود مبارک عیسی و وجود مبارک حضرت سلام الله علیه و اجمعین زمان فطرت بود، یعنی پیامبر اولوالعزم نیامده. چرا این توجیهات را باید ترک کرد؟ برای اینکه در قرآن کریم فرمود هیچ ملتی نیست مگر اینکه هادی و راهنما داشته و دارد. در سوره مبارکه رعد آیه هفتم به این صورت است: و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیة من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. هیچ ملتی بدون راهنما نیست. حالا اون وقتی هم که پیامبر حضور داشتن، مگر به همه روستاها، به همه شهرها خود حضرت تشریف بردن؟ اون وقتی هم که ائمه علیهم السلام بودن، در روستاها و شهرها خودشون تشریف بردن؟ منظور آن است که حتما حجت بالغه حق باید به مردم برسه. حالا اگر یک کسی در اثر قصور یا تقصیر دسترسی به حجت نداشت، اگر قاصر بود که مستضعف است و مرده اف، اگر مقصر بود که خوب حکمه الالله، وگرنه هیچ ملتی نیست که حجت خدا به اونها نرسد. از این که به صورت موجبه کلیه فرمود لکل قوم الهاد، معلوم شد حجت الهی به تمام اقوام رسیده است. حالا بعضی به سوء اختیار خودشون نخواستن دسترسی پیدا کنن، مطلب دیگه است. در سوره مبارکه نحل آیه 36 به این صورت آمده است: فرمود ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. هیچ امتی نبود مگر که پیامبر داشت، حالا یا اولوالعزم یا غیر اولوالعزم. اگر اولوالعزم یه مدتی فاصله شد، تشریف نیاوردن، اینو میگن زمان فطرت. ولقد بعثنا به صورت فعل ماضی ذکر میکنند، فرمود برای هر امتی ما پیامبر فرستادی. ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. خب این رسول به امت چه میگوید؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت اساره لا اله الا الله است. از غیر خدا اجتناب کنید و الله را عبادت کنید. یعنی غیر از الله هر که باشد طاغوت است. ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت. اینها به صراحه به صورت موجبه کلیه دلالت بکند که هیچ ملتی نیست مگر اینکه هادی دارد، هیچ ملتی نیست مگر اینکه رسول دارد. حالا یا به این معناست که رسول در قبیله قریش نبود، در سایر قبایل بود، این کم احتمله و بعض و مثل کشاف مال الیه سیدن استاد فی المیزان، یا نه زمان فطرت بود، پیامبر اولوالعزم نیامده، وگرنه علما بودن، حجج الهی بودن، شاگردان انبیا بودن، حجت به اینا تام شد. پس اون چه در سوره مبارکه یاسین آمده که فرمود آیه 6 سوره یاسین لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون، و همچنین در این آیه سوره مبارک سجده آمده است که لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل که لعلهم یهتدون، به همین برمیگردد. در قبیله اونها پیامبری نبود اما حجت الهی بر اونها بالغ بود. خب اینا انبیای ابراهیمی داشتن، اینا فرزندان ابراهیم بودن، انبیای ابراهیم را رسمیت می‌شناختن، وجود بارک ابراهیم را به عنوان پیامبر می‌دونستن، موسی و عیسی را شنیده بودن، اهل کتاب را شنیده بودن. اینطور نیست که اینا نشنیده باشن، که اینا به سوی اختیارشون ایمان نیاوردن. اینا وجود مبارک ابراهیم را که بنیانگذار کعبه بود و به دستور هم حج انجام میدادن، هر سال در مراسم حج حج انجام میدادن، اونا قبول داشتن پیامبری او که پیامبر بود، منتها حالا بعد دیگه کفر ورزیدن. او تو بحثای قبلی داشتیم، همه جا پیامبر بود، خاور دور و نزدیک، باختر دور و نزدیک، منتها ذات اقدس اله وقتی قصص انبیا را ذکر میکند میفرماد به این که یه عده به طرف انبیا آمدن، کامیاب شدن، سعادتمند دارن شدن، یه عده تکذیب کردن، به هلاکت رسیدن. بعد میفرماد فسیر و فر ارض فنظر و کیف کان، برید ببینید. خب این برید ببینید اون طرف آب را که نمیشه گفت که بفرماد ما اون طرف اقیانوس کبیر یه عده فرستادیم شما برید ببینید. هم اولین راه برای تکذیب همین بود، یه جوری قرآن حرف میزنند که بگه بره ببینید. لذا مسئله خاورمیانه را بعد از نقل قصص انبیا میگه برید ببینید، ولی میگوید که انبیایی بودن که ما قصصشون را برای شما نگفتیم. ممکن نیست خاور دور و نزدیک، باختر دور و نزدیک، قطب غیر قطب، بشر باشد الا که پیغمبر دارد. ممکن نیست خدا یه جا اندیشمندی خلق بکنن مگر اینکه بر او راهنما میفرستد. انسان متفکر مختار هادی میطلبد. اگر یه روزی هم کار شد که کراتی هستن که موجود زنده متفکری زندگی میکنن، حتما انبیا دارن. به صراحت فرمود خیلی از انبیا رو ما نگفتیم برایشون، برای اینکه بگیم راه تحقیق نداری. ما قصه های رو نقل میکنیم که به دنبالش بگیم فسیر و فرعرض فنزر رو کیفه کنه، برید ببینید این آد است، این سمود است، این جریان نوح است، این اقوام دیگه است، برید ببینید ما با اینا چه کردیم. حالا بگه اون طرف اقیانوس کبیر کسانی بودن ما اونها رو به هلاکت شدیم، اولین راه برای تکذیب همین بود. میگه حرفایی میزنی که باور کردنی نیست. خب پس بنابراین بعد از ذکر این عناصر چهارگانه، یعنی مواد اولیش حروف عربی است، یک، محتواش داره بفیه، دو، فاعلش هم خدای سبحان است، سه، هدفش انذار شما ترس از قیامت است، چهار، خیال نکنید هرچی کردید فراموش می شود، ما کام ربک نسیه، اون که اعمال شما را ضبط می کند فراموش نمی کند، چیزی از بین نمی رود. اونگاه درباره مبدأ بحث می کند. بفهمت شما مشرکین این جدال احسن است، خدا را به عنوان خالق قبول دارید، خدا را به عنوان رب الارباب هم قبول دارید، یعنی این ارباب متفرقه شما در تحت ربوبیت اون رب کل. اما مشکل اساسی شما این است که این ربوبیت جزئی، این که بارون میاره، این که شفا میده، این که روزی میده، این که حیات و ممات به دست اوست، این رو به ارباب متفرقه میسپرید. بعد بگید این ارباب متفرقه رو رب الارباب اداره میکنه. چون ما دسترسی به اون رب الارباب نداریم، کارهای ما را ارباب متفرقه انجام میدن، اینا اله ما هستن، یعنی معبود ما هستن. این رو دارد ابطال بکنند. فرمود اون که خالق کل است باید رب کل هم باشد، و چون رب کل است اله کل هم باید باشد، برای اینکه معبود همان است که رب است، رب همان است که خالق است، و غیر از او هیچ کاری از احدی ساخته نیست، نه ولایت از دیگری ساخته است نه شفاعت. فرق ولایت و شفاعت شبیه فرق ولایت به نصرت است. آیه 107 سوره مبارک بقره این است که مالک من دون الله من ولی ولا نصیر، غیر از خدا نه شما ولی دارید و نه ناصر. اینجا هم ادلی برابر همون آیه 107 سوره مبارکه بقره شفیع و ولی نصیر و ناصر گرفتن، یعنی ما لکم من دون الله من ولی و نه ناصر. اما لازم نیست که ما شفیع و ولی ناصر بگیریم، شفیع معنی خاص خودش داره. فرمود به این که غیر از ذات اقدس اله کسی نیست که ولایت شما رو به عهده بگیره و شفاعت شما رو. قبل از این که به ولایت شفاعت برسیم، این جریان آفرینش آسمان ها و زمین و بین آسمان و زمین در 6 روز مطرح شد. این جریان ستت ایام در خیلی از موارد آمده. در سوره مبارکه اعراف به این صورت آمده است که آیه 54 سوره مبارکه اعراف که قبلا بحث شد این بود: ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام ثم استوى علی العرش یغشی اللیل النهار یطلبه حثیثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره علی له الخلق و الامر تبارک الله رب العالمین. فرمود ما این مجموعه را در 6 روز آفریدیم. مستحضری که گاهی روز در مقابل شب هست میگن صلات یومیه، صلات لیلیه. گاهی مجموع شب و روز است میگن صلوات یومیه. گاهی روز معنی روزگار است که من الدهر یوما یوم لک، ولی بالاخره زمانه. اما در جریان اصل آفرینش زمان همراه این موجود ماده پیدا میشود. قبلا زمانی نبود. اگر زمینی باشد بگردد لیل و نهار پیدا میشود. اما قبل از اینکه موجود مادی حرکت کند، متحرک باشد یا موجود مادی خلق بشود، زمانی در کار نبود. پس بنابراین این ستت ایام را به معنی تطورات 6 گانه باید معنا کرد. این دیگه به عهده علوم تجربی و کیهان شناسی و ستاره شناسی و نجوم شناسی و اینهاست که اینا باید تلاش و کوشش بکنن این ادوار 6 گانه را به دست بیاورن. بعد میلیون ها سال، هر 10 میلیارد سال یک طور باشد، 10 میلیارد سال گذشت تا فرو ماده به صورت دخان در بیاید، 10 میلیارد سال گذشت تا این دخان را به صورت راه شیری در بیاره. فرمود سم مستوا الی السماء وهی دخان. ما این دمش دود را به صورت میلیاردها ستاره در آوردیم. این که سم مستبا الى السماء وهی دخان 10 میلیارد سال این طور کشید. هر کدام از اینا 10 میلیارد سال باشه، 10 میلیون سال باشه، 100 میلیارد سال باشه، 100 میلیون، ولی نظم علمی باید داشته باشه، یعنی 6 دوره باید باشه. حالا دوره هاش چند میلیون سال است، چند میلیارد سال است، این رو علم باید بیان کند، یعنی علم تجربی و علم کیهان شناسی. این با قصه ها حل نمیشه. پس بنابراین ما 6 دوره میخواهیم که علم با جواب بدهد، نه 7 دوره نه 8 دوره. این 6 دوره را که قرآن کریم اصرار دارد که خلقت آسمان زمین با تطورات 6 گانه بود، این رو باید علم حل بکنه. مطلب بعدی آن است که قرآن کریم یه بخشی از اینها را راه داد، فرمود به این که این 6 دوره 2 دوره مال آسمانه، 2 دوره مار زمینه، اون 2 دوره دیگر را یک نکرد. قهرن اون 2 دوره مال بین ارض و سماست. برای این که در سوره مبارکه اعراف که فرمود ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستت ایام، در سوره مبارکه سجده که محل بحث است ما بینهما را اضافه کرده، الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستت ایام. پس بنابراین ما 3 عنصر داریم، یکی سماوات، یکی ارض، یکی ما بینهما. سماوات را در آیه سوره مبارکه فصلت مشخص کرده، ارض را هم در اون سوره مشخص کرده، قهرن اون 2 روز میشه مال بینهما. در سوره مبارکه فصلت اونجا آیه 9 به بعد به این صورت است، فرمود قل اینکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین. حالا کیفیت پیدایش آب اولا، دریاها اولا، بعد ظهور زمین از لابلای این آب ثانیاً و شکلگیری زمین، همه اینها در دو طور بود. اَنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ. این أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ هیچ، یعنی هیچ ارتباطی با اون سه تا ایام نداره. این أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ یعنی فصول چهارگانه مربوط به خصوص زمینه. ما زمین را آفریدیم و زندگی مردم را در چهار فصل حل کردیم. اقواتها، روزی مردم با فصول چهارگانه حل میشه. چون اگه همش زمستان باشه یا همش پاییز یا همش تابستان یا همش بهار که زندگی نمیشه کرد. پس تأمین ارزاق با فصول چهارگانه هیچ، یعنی هیچ. این چهار روز با اون شش روز ارتباط نداره. پس دو روزش مال زمین شد. بعد فرمود ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين. یه مش دود را شمس و قمر کرد. اینطور نیست که حالا از پرنیان و بریلیان ساخته باشد. فرمود ما یه مش دود را افتاب کردیم، بعدم دود میکنیم. اینطور نیست که حالا این شمس همیشه درخشان باشد. خب فرمود این همه ستاره های ثابت و سیار که میبینید، این اول یه مش دخان بود، دو روز طول کشید. دو روز یعنی 2 میلیارد سال یا 20 میلیارد سال، هر دوره 10 میلیارد سال. این رو علم باید کار کنه. خب پس دو روز مال آسمان ها، دو روز مال زمین، اون دو روز دیگه میشه ما بین الارض و السما. اون چهار روزی که فرمود و بعد در فیها اقواتها، این مال فصول چهارگانه است، هیچ وقت ارتباطی با ستت ایام نداره. تا این مقدار را قرآن در اختیار پژوهندگان تجربی قرار داد. اینو با ثابت کنن که شکلگیری زمین دو دوره گذرونده، حالا هر دورش 10 میلیارد ساله، 100 میلیارد ساله ممکنه، ولی باید از روی علم بگن، نه پیش فرض. پیش فرض به درد احدی نمیخورد. باید عالمانه ثابت کنن که 10 میلیارد سال طول کشید اینجور بود، 10 میلیارد سال بعدم 20 سال درآمد قابل سکونت شد. سماوات و ارض دست به انسان نیست، چون بعدا اینی جا علم فی الارض خلیفه رو مطرح میکنه. نه، ذات اقدس اله در باره مجردات وقتی که بخواهد چیزی رو بیافریند کن فیکون است، وگرنه در باره مادیات زمان بردار است. ببینید در جریان هستم عیسی فرمود ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اون خلقه من ترابش چقدر طول کشید ما نمیدونیم، اما مربوط روح که هست، نفخت فیه من روحی، بله کن فیکون دیگه. مجردات با کن فیکون، متضمن را با زمان اداره میکنن، مجرد را با کن فیکون. عند مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. اونجا که سخن از روح هست و مجرد است و امر ملکوتی است، زمان بردار نیست، متضمن نیست، متمکن نیست، با کن فیکونه. اما اینجا که زمان بردار است و مکان بردار است، قدر فیها اقواتها فی اربعه ایام. نه، اگر بخواهد معجزه انجام بدهد، بعد گاهی با تیل عرض، گاهی با انعاتی که بی قبلن یرتر دعری که ترفق و امثال ذالک انجام میدهد، اما اون دیگه معجزه است، به نحو عادی نیست. فتحصل کل سماوات در دو روز، یعنی دو طور، دو دوره. کل عرض در دو دوره، بین السماء و الارض در دو دوره، این میشه ستت ایام. اما تأمین زندگی مردم روی زمین، حیوانات روی زمین، گیاهان روی زمین، این به چهار فصل وابسته است. و اون این نظم است، این نظم محیر العقول مال خداست. و این را آفرید و مرتب حکیمانه دارد تدبیر می کند. اون که آفرید باید بپروراند، اون که می پروراند باید پرستیده بشود. برهانی هم که در این مسئله ذکر می کند این است، فرمود به این که الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، بعد به مقام فرمان روایی، چون این سمه ترافی زمانی نیست، بعد وقتی آفرید دارد می پروراند عرش فرمان روایی، مقام فرمان روایی، مقام تدبیر الهی است. ثم استوى على العرش، یعنی مقام فرمان روایی، ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع. خب پس خدا اوست، آفریدگار اوست، خالق اوست، خالق است، ربم اوست، ثم استوى عرش، اله و معبودم باد او باشم. شما به دنبال چی میگردی؟ بشر محتاج است. بعد این احتیاج رو همه ما احساس میکنیم. یه موجود محتاج یا هیچ از او ساخته نیست، این نیاز به ولی دارد، یا بخشی از کار را انجام میدهد بخش دیگر را محتاج است، این نیاز به شفیع و ناصر دارد. بالاخره ما یا هم ولی و ناصر میخواهیم یا لااقل ناصر میخواهیم. انسان خردسال ولی میطلبد، چون هیچ کاری از او ساخته نیست، نوزاد کودک شیری، این الا ولا بد با ولایت پدر و مادر باید تدبیر بشه. وقتی نوجوان شد، جوان شد، بخش از کارها رو خودش میتونه انجام بده، این نیاز به ناصر دارد. ناصر آن است که مکمل کارهای انسان باشد، متمم کارهای انسان باشد، بخش از کارها رو خودش انجام بده، بخش از کارها رو با کمک دستیار اومه. فرمود شما اگر بخواهید بفهمید که هیچ کاری از شما ساخته نیست، در وقتی هم که هیچ کاری از شما ساخته نیست، مال هاست استقرار ولی اوست. اون وقتی هم که بحث به ظاهر بخش از کارها رو شما انجام میدید، ناصر اوست، که در آیه 107 سوره بقره فرمود ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر. کشاف و امثال کشاف اصرار دارن که اینجا شفیع رو معنی ناصر معنا کنن، مثل هم آیه 107 سوره بقره ما لکم من دون الله من ولی و لا نصیر، شما نه ولی دارید نه ناصر. اما شفیع میتواند معنای خودش را داشته باشد. یک کسی که حزینه بست به محکمه قضا میرود، این اگر تنها برود محکوم میشود، اما اگر با شفیع برود امید بخشش است. شفیع از شفع است، یعنی جفت، وطر یعنی تک، عمل اگر به نتیجه نرسد میشه وطر، اگر به نتیجه برسد میگن شفیع دارد. شما تو این اصطلاحات اصول باید دیده باشید، وقتی یه اصولی دارد حرف دیگری رو نقد میکند، میگه این حرف شما مشفوع بالبرهان نیست، یعنی ادعای خالیه. اگر کسی ادعا کرد دلیل در کنار ادعا کرد، این حرف مشفوع بالبرهان است، یعنی شفیع دارد، جفته. اما وقتی ادعای خالی باشد تکه، میگن این حرف مشفوع بالبرهان نیست، تنها آمده به میدان، مورد قبول نیست. شفیع آن است که کنار یک کسی به محکمه برود. انبیا اولیا درباره اینها درست است که اینا در محکمه الهی به اذن خدا شفاعت میکنن، منزل الذی یشفع و انه الا باذنه، اما آخر من یشفع ارحم الراحمین است. در این آیه فرمود خدا شفیع شما نیست، خدا شفیع شما نیست، ما یه محکمه دیگری نداریم که خدا معاذ الله همراه این مذنب به اون محکمه بیاید پیش اون قاضی شفاعت کند، بلکه همون خدایی که در مرحله ایجاب میکند، در مرحله قبول، در مرحله هم استشفاء میکند، در مرحله هم به شفاعت پاسخ و مثبت میدهد. بیان ذالک این است که کل جهان را اسمای الهی دارد اداره میکند، همون به اسمای کلتی ملت ارکان و کل شیء هست، تو دعای سماعت هست، اسماء الهی الفاظ نیستند، یک مفاهیم نیستند، دو با الفاظ و مفاهیم نمیشه عالم اداره کرد، سه حقایق خارجی ان، چهار این اسمایی که ما میگیم اسماء الاسماء الاسماست، یعنی این الفاظ اسماء اون مفاهیم هن، اون مفاهیم اسماء اون حقایق هن، اون حقایق هن که ملأت ارکان کل شی. خدای سبحان با اسماء خود عالم رو اداره میکنه، اسمی حاکم بر اسم دیگر است، میشه کتب ربکم علی نفسه الرحمه و الرحمن میشه حاکم. این که ما در دعاها میگیم الهی عاملنا به فضلک و لا تعاملنا به عدلک، این تو دعاها میگیم، این یعنی چی؟ یعنی خدایا ما را اگر بخواهی به محکمه عدل ببری که فقط یه قاضی اونجا نشسته باشه به نام عدل، ما محکومی. اما اگر ما را به محکمه ببری که دو تا اسم نشستن، یکی العدل یکی الفضل، ما تو محکمه بریم امید نجاتمون هست. الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک، اگر ما رو بردی تو اون شعبهی که فقط عدل دارد داوری میکند، پرونده رو بررسی میکند، و البته ما محکومی. اما اگر ما رو بردی به شعبهی که دوتا قاضی نشستن، یکی به نام عدل یکی به نام فضل، دوتا اسم دارن محکمه رو اداره میکنن، یکی به نام عدل یکی به نام فضل، ما اونجا سرشکسته بر نمیگردیم. الهی عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، این میشه شفیع. فرمود ما لکم من دونه من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، والحمد لله رب العالمین.